وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از فراغ از اینکه ملاک در باب تعارض الخطابین ام الدلیلین غیر از تزاحم ما بین التکلیفین است و ملاک در احدهما لا یشتبه به اون ملاک در دیگری، بعد از بیان این معنا برای مرجحات باب تزاحم مرجحاتی ذکر کردند که اشاره شد تمامی اون مرجحات، مرجحات این دل عقل است، حاکم به اونها عقل است، حیثم که جمع بین التکلیفین از ناحیه عقل است به اشتراط قدرت. ولیکن قبل از تکلم در این مرجحات یه مطلب باید واضح بشود. ولو کسی تأمل در ما ذکرنا از ملاک بکند، این مطلب براش روشن می شود. ولیکن به جهت این که رب ما خفا در او حاصل بشود رو عدم التفات، اون مطلب را ذکر می کنی. و آن این است که تزاحم مختص است به اون تکالیف نفسیه مستقله، و اما در اون تکالیفی که آنها تک، اون واجباتی که در آنها تکلیف ضمنیست و تکلیف مستقل نیست، یا تکلیف در آنها علل قول به وجوب غیریست و متعلق نفس بلی نفس متعلق تکلیف نفسی نیست، تزاحم در واجبات ضمنیه و واجبات غیریه، این تزاحم در ما نهدفی در آنها واقع نمی شود. و هر چه در باب تکالیف زمنیه گفته بشود، یعنی مکلف ولو متمکن نشود ما بین دو واجب زمنی جمع کند، مثل این که در صلات معتبر است هم قیام و هم معتبر است استقرار، شخص شخصی است که بدنش لرزان است بنشیند استقرار دارد، ولیکن باشد در حال قیام بخواهد نماز بخواند استقراری بدنش ندارد. در ما نحرفی نمیتواند جمع ما بین دوتا امر معتبری در صلات بکند، هم جمع کند بین القیام هم جمع کند بین الاستقرار، هر کدام را قدرت دارد و نشیند استقرار دارد، وایستد قدرت دارد، جمع بین هما را قادر نیست. این رب ما به وهم می دهد، این از باب تزاحم است. و کمان که صاحب الوروه و غیر صاحب الوروه بعض دیگر ظاهر می شوند، این را به باب تزاحم بردند و مرجحات باب تزاحم را ملاحظه کردند. و حال اینکه این واجبات ضمنیه لا یرتبط به تزاحم در ما به تزاحم بین التکلیفه، و سر فی ذلک این است. درست توجه کنید، این خودش یه مطلبی است که باید معلوم بشه. اونی که ما گفتیم عقل تقیید می کند متعلق او را به قدرت و می گوید این تکلیف مال شخص قادر است، ولو در خطاب شارع قدرت ذکر نشود میگوید احتیاجی به ذکرش نبود، ذکر نکرده است. این خطاب از آن تکلیفی که کشف میکند متعلق آن تکلیف فعل مقدور است و قدرت فاعل شرط تعلق این تکلیف است بر او. عقل نامی که این عقل نه در واجبات مستقله میگوید، در آنجاهایی که خطاب واجبه، بله واجبه زمینی بشود، که خطاب جزئیت و شرطیت و مانعیت از او تعبیر می کنند، در اصطلاح عقل هیچ وقت آنها را مقید به قدرت نمی کنه. مثلا فرض بفرمایید، بله در روایت وارد است بر اینکه امام علیه السلام می فرماید بر اینکه ایزا اصحاب صحبش گذرون لا تسل فیه حتی تغسله، حتی انجو را بشوری، لا تغسله نهی است دیگر، نهی کلم است. یا اغسله ثم تسل فیه، امر بکند به غسل. عقل هیچ وقت نمیگوید که این امر به غسل یا نهی از، بله نهی از صلات قبل الغسل مال شخصی است که قادر است، و اما اون کسی که قادر به غسل صوب نیست، نه اون امر به غسل صوب ندارد. عقل این غلط کاری ها نمی کند. و سر و فیزالک اینها، این عوامر، ولو کسی ملتزم بشود که اینها عوامر غیری و مغلوی هستن مثل صاحب الکفایه، بنابراین که مقدمه واجب است، اینها خطابات وجوب غیری است، ولو اینها را هم بگوید که اساسی هم ندارد، اینها ارشاد است بر این که، بله ارشاد است بر این که اونی که اون صلاتی که متعلق تکلیف است او مشروط است به طهارت صوم. ازا اصحاب صوبش گذرون فلا تسل فی حتی تغسله، متفاهم عرفی این است که شاره ارشاد می کند بر این جون صلات که مکلف هست مردم به او، اون صلات بدون غسل نمی شود. این ارشاد به اون است. کما این که اگر فرض بفرمایید امر هم بکند اغسله، ارشاد بر این است که تطهارت این صوب مأخوذ در اون صلات است، اون صلات بدون طهارت این صوب نمی شود. بدون جهت مقتضا اطلاق خطاب این است که صلات بدون طهارت صوب نمی شود در هیچ حال، چه انسان عذر داشته باشد نداشته باشد، بداند نداند، تمکن داشته باشد نداشته باشد، صلات بدون طهارت صوبی که هست نمی شود، یا صلات بدون رکوع نمی شود. بله اذا فرغت من قرائت کفی صلات کفرچه، این معناش این است که صلات بدون رکوع بعد قرائت در رکعت نمی شود. کسی متمکن از رکوع باشد یا نباشد، جاهل باشد، عالم بوده باشد، هیچ به اینها ناظر نیست، این صلات نمی شود بدون قدرت داشته باشد و رکوع یا قدرت نداشته باشد. این که می گویند عوامر غیریه که در حقیقت اینها عوامر ارشادیه هستند، طلب مولوی نیست، طلب مولوی هم بشود این زور خواهش شد ها، خواهم گفت اینها که در حقیقت طلب ارشادی هستند، ارشادی به جزئیت هست، میگن اینها مقید به قدرت نمیشود. چرا؟ چون که شارع نمیگوید که ولی تو باید رکوع را بیاوری، این اشاره در این خطاب میگوید که صلات بدون رکوع نمیشود. اگر بخواهی صلات بیاوری باید رکوع را بیاوری. بدون جهت اگر انسان قدرت بر رکوع نداشته باشد، مقتضای اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت این است که تکلیف صلاتی مرتفع میشود، نه این تکلیف اصل مکلف به صلات نیست. چرا؟ چون این دلیل گفت صلات بدون رکوع نمی شود، صلات بدون سجود نمی شود، صلات بدون طهارت صبح نمی شود. خب من هم به تطهیر صبح قادر نیستم، یعنی مقتضاش این است که من مکلف به صلات نیستم. بدون جهت اگر ما بخواهیم بگوییم که نه در صبح نجس، نماز بخانه عیب ندارد، متمکن نیستی، باید دلیل دیگر قائم بشود غیر از وجوب صلات اختیاری. یه دلیل دیگر قائم بشود که ولی اون دلیل دیگر در باب صلات هست، نه فقط از صلات لات هست که به حاله تو در مستازه هست، اطلاق اینجوری ندارد. در خود این حاد در اون روایاتی که شخص متمکن از چیز نیست، متمکن از صوب طاهر نیست، روایاتی که فرمود سلفی بر صوب نجس نماز بخوان که در بحث فقه هم گفتیم، خب معلوم می شود که شارع تنبیه کرده است کسی که متمکن است به صلات مصحوب و البدل طاهر، او را مکلف کرده است به اون صلات به طهارت صوب و البدل. و اون کسی که متمکن نیست صلات را در صوب یا بدن طاهر بخواند، و او واجب کرده صلات را ولو در صوب نجس باشد، ولو با بدن دو تا عمل می شود در مقام ثبوت. بدون جهت می گویند و نعم ما یقولون، اگر جزئیت و شرطیت به واسطه یک دلیل خارجی که دلیل خارجی آمد صلات ساقط نمی شود، دلیل خارجی آمد کشف از تنویع می شود. تنویع در امر نفسی، چه امر نفسی دو نوع است، اون تکلیف به اصل صلات، یکی در حق قادر مختار است و یکی هم در اصل در اون شخصی که فرض بفرمایید غیر قادر است. کما اینکه این به واسطه عقل مقید نمی کند متعلق امر نفسی را به قدرت، این از دلیل خارجی استفاده می شود، بعد از اون واجب نفسی ساقط نمی شود. و الا مقتضای اطلاق خطاب این است که در هیچ حالی صلات بدون طهارت صبح نمی شود، کمان که ملتزم هستیم دیگر صلات در هیچ حالی بدون طهارت از حدث نمی شود. بدون زد اگر پاک و طهورم بود شخصی بگیم صلات از او ساقط است، مکلفی به صلات نیست، چون که مقتضای لا صلات الا به طهورم از این مقتضای اینها و دلیلی هم بر خلاف قائم نشده است، مقتضاش این است که بدون طهارت از حدث صلاتی نمی شود. بدون زد مقتضاش این است که امر نفسی به کل ساقط بشود، به مشروط ساقط بشود، نه اینکه امر به طهارت یا نهی از صلات از حدث یا جمله خبریه که لا صلات الا به طهور ارشاد به شرطیت است این مقید به قدرت بشود. نه، امر نفسی، امر زمینی یا نهی زمینی که از امر غیری و نهی غیری هم تعبیر می شود که در حقیقت اینها ارشادی هستند، مقید به قدرت نمی شود. وقتی که اینجور شد، در جایی اگر شارع خودش قدرت را در خطاب اخذ کرد، در خطاب اون امر جزئی از جزئیت و شرطیت و معانیت خودش قدرت را قید کرد، عقل کاری ندارد به اون خطابات، خود شارع گفت بر این که ایزا این تمکند علا تطهیر صوب که و بدن که فی صلات که فعل. اگر اینجور گفت این از اول دلیل شرطیت را چون که شارع خودش مقید به قدرت کرده است کشف از تنویع می کند، که امر نفسی دو نوع است. اون کسی که متمکن است بر طهارت صوب و بدن، او به صلات اون اختیاری مکلف است. اونی که مکلف نیست ندارد به این یکی مکلف است، به صلات ولا با بدن نجس ولا با صوب نجس، به او مکلف است. پس اینها وقتی که امر ارشادی شدند، این خطابات امر ارشادی شدند، همه اشاره می کنند به اون واجب نفسی چه کل است. اونی که می گوید بر این که بله ازا اصحاب صوبه شه گذرون بله فقسل و قبل انتسلی، این اشاره و ارشاد است به اون وجوبی که متعلق به صلات است، که در اون صلات مقید است اون صلات به طهارت صوب و به طهارت البدن. توجه کردی؟ قاعده اولیه این شد، اگر دلیل جزئیت و شرطیت مطلقه باشد، مقتضاش سکوت اصل تکلیف نفسی است، و اگر در خطاب مقید به قدرت خود اشاره بکند، چون که عقل راهی ندارد در این خطابات جزئیت و شرطیت، این چشم میکند از تنویع در اون واجب نفسی، که واجب نفسی دوتاست، یکی بر اشخاصی که متمکن هستند بر طهارت صوب البدن، یکی غیر متمکنین، اونها مکلف به اون صلات هستند، معطار صلات اونها مقید است، ولیکن صلات اینها نه مقید نیست به طهارت صوب البدن. همین زور هم هست در جایی که نفس شرطیت و جزئیت، یعنی دلیلش اصل اطلاقی نداشته باشه. مثل اینکه اجماع قائم است در صلات باید مکلف استقرار داشته باشد، این در رکوع و سجود دلیل لفظی دارد که استقرار باید داشته باشد در حال سجده، بله و حال رکوع، و اما در حال قیام چند سوره میخواند میگوین اجماع هست. همین جور هم هست، تصالب بین الاصحاب است که دلیل لفظی این جور ندارد. خب اون کسانی که بله فرض بفرمایید استقرار را متمکن نیستند، در اون صورت اجماعی نیست، چون که اجماعی دلیل از اول قاصر است که ان خودش مقید به قدرت است، بدون جهت در مواردی که دلیل جزئیت و شرطیت اطلاق نداشته باشد، یعنی دلیل لفظی نباشد، دلیل لبی باشد مثل الاجماع، که اجماع و تسالم هم در صورت تمکن است، این در صورت دلم تمکن اصل دلیل بر شرطیت نداری، بدون جهت در ما نهنوی، این هم نتیجهشون تنویع می شود. ولو شیخ قدس الله نفسه شریف این را قبول ندارد، وارد اون داستان نمی شود، شیخ فرموده فرقی نمی کند، برید پیدا کنید در کلمات شیخ، اگر دلیلی بر جزئیت شد و شرطیت مطلقه می شود، بخواهیم بگوییم جزئیت و شرطیت ولیکن مطلقه نیست، این نمی شود. البته این را نسبت به علم و جهل گفته است، نسبت به اضطرار اینها هم لازمه کلامش این است. علی کل تقدیر این اصل مطلب، وقتی که این زور شد، خب انسان می خواد نماز بخونه، توجه کردی؟ نماز بخونه، لباس دیگر ندارد، فقط یه ساتر دارد، اونم نجس، بدن مبارکش هم نجس است، توجه کردی؟ فقط یکی را میتواند پاک کند، چون آبشم است، فقط یکی را میتواند تطهیر کند، یا صاحب مل بدن. خب اونهایی که تزاهمی هستن چی میگن؟ میگن که طهارت بدن اهم است. این حرف درستی نیست، پوچ است. چرا؟ چون اینجا باب تظاهر نیست، مقتضای اون ادله ای که دلالت می کند نخوان نماز را الا اینکه صوب را بشوری، مقتضاش این است که صلات مقید به طهارت صوب است. مقتضای اون دلیلی که در بعض روایات هم بود و یجزی کمل الاستنزاء ثلاثة احجار، در بعض روایات بعضی روایات دیگر هم بود که بله که بدن اگر گزیر بوده باشد نمیتوانی نماز بخوانی مگر بشود. این میگه گزارت بدن طهارت بدن معتبر است، اونم میگه طهارت صبح معتبر است. مقتضاش این است که مقتضای این دوتا این است، چون اطلاق دارم مقید به قدرت نیست، مقتضای اطلاق اینا این است که ما بودیم و قاعده اولیه بگفتیم ثلاث ساقط است. چرا؟ چون که قادر نیست بر طهارت صوب و بدن، ولیکن چون که علم خارجی داریم، علم خارجی داریم بر اینکه صلات به این عذرها ساقط نمی شود، بلو به جهت آنی که وارد شده است در صلات عریان، صلاتی که شخصی صوبی ندارد الا اینکه همش دم است که منصوص است. از اونها فهمیدیم یا بدنش نجس است، بله از اونها فهمیدیم که صلات ساقط نمیشه. خب علم اجمالی ما چقدره؟ علم اجمالی ما این است که این شخص مکلف به صلات است. در ما نحن فی امر دایر است در مقام ثبوت ما بین سه احتمال. یه احتمال این است که نه، طهارت احدهما معتبر است در این حال، این مصوب و البدن که جامعه تهارتون جامعه معتبر است، میتواند مکلف تطبیق به صوب بکند، میتواند تطبیق به بدن بکند که تخییر ازش استفاده میشه. صبر بفرم. بله هنوز بذار من بگویم. شیخنا میبینی تظاهر آقای من یا الله ملاک را تکلیف چشم می کند. شیخنا این را گفتی، اینها خیالات است. صبر کنید، عرض کنم در مصر صبر کنید. از جمع نمی توانم بکنم. اون معنیش این است که اون مستحب است، تعدد مطلوب است. آقای من او تعدد مطلوب می شود. ما کلام من در واجب ارتباطی است که یه تکلیف دارد. شیخنا آقای علم اجمالی را من گفتم دیگر، یه تکلیف بیشتر ندارد. اون یه تکلیف از یه ملاک چشم می کند که در مجموع یه ملاک است. بدون جد این که دلیل خارجی داریم که صلات ساقط نمی شود، این علم اجمالی داریم که در ما نحلفی در مقام ثبوت امر شارع برای این شخص باید امر غیر از امر اختیاری بشود. شارع اون کسی را که قادر نیست به جمع کند ما بین طهارت صوب و بدن، صلات این را در مقام ثبوت مقید شرده است به احدت طهارته، این مصوب و البدن که جامع را اخذ کرده است، احتمالش را میدیم. و احتمال هم میدیم که خصوص طهارت بدن، چون که احتمال این که بدن نجس باشد شرطش که فقط صوب پاک باشد این احتمال نیست. بدون جد امر دایر است ما بین این که جامع ما بینه ما شرط صلات بشود در این حال، یا خصوص طهارت بدن که بدن را باید بشورد. خب این چی می شود؟ این می شود مواردی که فرض بفرمایید بلی رجوع می شود به اصل عملی رو تعارض دلیله. اون دلیلی که می گوید لا تسلفی حتی تغسلهو، میگه طهارت صوب شرط است. اون دلیلی که میگوید در طهارت بدن مثل اینجی بله لا تسلی حتی تغسله، این نظیرش در بدن هم بود، با بدن باید پاک بشود. اگر این علم خارجی نداشتیم که صلات از مکلف ساقط نمیشود، اینها هیچ تعارض نداشتن، هر دو اقتضا میکردن که تکلیف به صلات ساقط است. مثل اونجایی که انسان نمیتمکن از ویزوس نه تیمم نه ولی توجه کردید هم دلیل تیمم هم دلیل وضو اقتضا میکنه از تکلیف ثابت است. لا صلاة الا بطهاره بطهورن ای بطهارت من الحدث. و این علم اجمالی چون جورو به ما گفتیم علم اجمالی ما بین دو تا خطاب تعارض میاندازه، چه جور ما بین این که در یوم جمعه برای مسافر نه قصر واجب است نه تمام، علم اجمالی داریم یکیش واجب است توجه کرد و واجب بیشتر از یکی نیست، تعارض انداخت دیگه. اینجا هم از همون موارد است، علم وقتی که پیدا کردیم صلات از این ساقط نشده است، ما بین دلیل طهارت صوب و دم و دلیل طهارت بله صوب با دلیل طهارت بدن تعارض میکنند. این میگوید که نه طهارت در همه حال معتبر است تا در این حال طهارت صوب، اونم میگد نه طهارت بدن معتبر است. ما بین اینا تعارض میفتد، خب رجوع میشود به اصل عمل. اگر اینها مرجحی نداشتند تساقط شد رجوع میشه به اصل عملی. اصل عملی چی شد؟ اصل عملی چی بود؟ امر دایر است ما بین تعیین و تخییر. محتمل است صلات واقعی در این حال مقید به خصوص طهارت بدن بشود، محتمل است مقید به امر به جامعه بشود. این میشه مطلق و مقید، یعنی اقل لکسه. بدون جهت براءت در ناحیه تغییر جاری میشود در خصوص تغییر به طهارت بله بدن. چرا؟ چون که در اوزیگ است. بخلاف اینکه مقید بشود صلات، یعنی وجوب صلات مقیدن به طهارت صوب فی هذا الباب، در اون وجوب نفسی ما براءت جاری میکنیم. نه این شخص مکلف نیست به صلاتی که مقید به طهارت صوب است. نفرمایید این مقید است که نه تکلیف به صلاتی که مقید به جام طهارت این است به او هم نیست. چون چرا؟ چون که اصل تکلیف را می دانیم، رفع او خلاف الامتنان است، در او توسعه است، در جام توسعه است. بدون جهت همون ملاکی که در دوران لم بین الاقل و الاکثر ارتباطی بود که براءت از وجوب اقل معارضه ندارد، از وجوب اکثر معارضه ندارد، به براءت از تعلق وجوب به اون اقل لا به شرط گفتیم معارضه نیست، چون که در او توسعه است. چی؟ معناش والا تسکت لا تسکت صلات به حال، نه اینکه بقیه صلات را بیاوه. همین را از معده نگو، این به جهت تعذر ساقط شده است. صبر کنید تا بلاکن علم داریم که ایو در واقع علم اجمالی داریم، در واقع اونی که در ما نهنوی ساقط است تکلیف به صلات مقید به دوتاست، او ساقط است. ولیکن در ما نهنفی تکلیف دیگری به صلات است. این را نمیدونم، این را هر مسلمانی پیدا کرده است. چرا شیخونا این زور حد میزنه؟ مثل مواردی که فرض بفرمایید که انسان فرض بفرمایید آتش دارد، علم داریم بر اینکه دلیل هم قائم شده است بر اینکه آتش مهلک دارد این آب بخورد، بلکه این وجوب امساک از این ساقط نشده است. خب بگویید که وجوب امساک ساقط نشده، فقط از چیز جماع امساک کند، بقیه را امساک نکند. معناش عبارت از این است که منهای اینی که مسترد به شربش است، منهای این را بیاورد. کلام این است در موارد لا تسکت الصلات بالمعذور، ولو این را ما دلیل قرار نمیدیم، ولیکن مستفاد در باب صلات مضمون اینه، یعنی اونی که معذور است او ساقط میشود. و این علم اجمالی پیدا شده است بر این که نه صوب را بشون نه بدن را، هر دو نجس بماند. اصلا گفتیم مانیت این هلالی است، حتی بعض بدن را هم متمکن بشود باید بشوده. روی این حسابی که از در ما نحرفی امر دعایی است، صلاتش مقید بشود به اون طهارت خصوص طهارت از بدن، یا مقید بشود، توجه کردید، مقید بشود بر این چه به خصوص اون طهارتی که فرض بفرمایید جامعه است بین طهارت. این میشه باب طهارت. منشأ رجوع به اصول عملیت عارض دلیل این است، نگویید که دلیل چرا تعارض کردن. خطاب شرطیت شیء با خطاب شرطیت شیء دیگرش تعارض نمی کنند. هر دو ارشاد بودند که ما در متعلق امر نفسی مأخوذیم. بله، اگر ما بودیم و این علم اجمالی نداشتیم که ساقط نمی شود اون واجب به واسطه تعذر بعض اجزا و شرایط مثل طهارت از حدث ساقط نمی شود، شود بر این که ما بین ما تعارض واقع می شود. خب اینجا می دونید نتیجه چه می شود؟ نتیجه تخییر شد دیگه. نتیجه می شود که دلیل شرطیت که معارضه با بین اینها افتاد، اگر یکی از این ادله شرطیت از اول قاصر بود، مثل اون مثالی که عرض کردم در صلات نمیتواند هم وایستد هم استقرار داشته باشد. میدانیم که تکلیف به صلات به این ساقط نمیشود. رو روایاتی که وارد شده از اون کسی که قادر به قیام نبوده باشد توجه کردید، جالسن بخوانه. این شخص هم قدرت دارد بر قیام، هم قدرت بر استقرار، جمع بینه ما را قادر نیست. این باب تزاحم نیست. یعنی کشف میکنیم به زمین این که صلات از این ساقط نمیشود، چاره به این امر کرده است به صلات به امر آخری، ولیکن اون امر آخر نمیدونیم مقید است بر این که با قیام باشد خصوص قیام، یا احد ما باشد مثل اون طهارت از صوب بدن. توجه شدید؟ میگیم نه، در ما نحنیبی مقتضای قاعده، یعنی تعارض ما بین ادله نیست، چون اونجا میگوید معتبر است استقرار، دلیل او اجماع است. اجماع در صورتی که مزاحمت، یعنی مکلف نتواند جمع کند ما بین قیام و ما بین او، اجماع نیست. اجماع نیست، دلیل اطلاق دلیل اعتبار قیام به صلات را اخذ میکنیم. لا صلاتن لمن لم یکم صلبه فی الصلات، که باید در حال ولی چیز بوده باشد، در حال قیام بوده باشد. بدون جهت میگیم که نه، قیام معتبر است. بدون جهت در مواردی که مکلف نتوانست در واجب نفسی جمع کند بین الجزئین یا شرطین، یا جز و شرطی و مانعی که یکی دلیلش قاصر است اجماس فی نفسه و دیگری اطلاق دارد، توجه کردید، یعنی اجماع نیست، خطاب لفظی دارد که مقید به قدرت نیست، توجه کردید، در اون صورت فرض بفرمایید اونی که خطابش این زور است مقدم می شود، اطلاق دارد مقدم می شود. و از این قبیل است در جایی که هر دو دلیلش لفظی است، ولیکن یکی دلیلش دلیل بله عمومش عموم وضعی است. کلما قدر تفی صلات که علال قیام فگو، این عام است، عام لفظی است، ولیکن اونی که دلالت می کند فرض بفرمایید، اونی که دلالت می کند بر سطر عورت فی صلات، نه او اطلاق است. ولی لا صلات لمن لم یستر عورته اطلاق دارد، سطر به صبح ها توجه کردید، یا به غیر صبح. در ما نحنی مکلف نمیتواند زم کند، چون اگر فرض بفرمایید در حال قیام بوده باشد مستور نیست، ولو قبولش را میتواند بیدینش سطر کند، اما این یکی پیدا میشود. اما اگر بنشیند، نه، او هم مستور میشود، جلوی هم مستور میشود، بلکه قیام از بین میرود. خب در ما نحنی اگر نص خاص در مسئله باشد که هست در این مسئله، که بنشیند در صلات و عرات است، بله بنشیند و نماز بخواند، حتی رکوع و سجود هم نکند، ایمان بکند،
خب دلیل لفظی باشد، خب ما تابع دلیل لفظی است، باب تضاهم نیست که باش معقل باشد، خطاب اشاره است، اینجور بدل تعیین کرده است. و اما اگر این روایت نبود، اون کسی که میگوید اگر این روایات خاصه در ایران نبود، اون کسی که میگوید در ما نهنوی عام وضعی با اطلاق اگر معارضه کردن تو جلیم اجمالی داریم، سلات ساقط نیست از این شخص، اون سر جاش هست. ما بین اون دلیل سطر عورت و ما بین اعتبار دیان تعارض میفته. اون کسی که مثل مرحوم آخود میگوید که اطلاق فقط ظهورش واقوف است عدم القید در وقتی که کتاب مطلق میاد، ولیکن وقتی که کتاب مطلق تمام شد قید نبود، او مثل آن به وضعی میشود، چون که مقدمات حکمت تمام شده. از مقدمات حکمت این است که قید در مقام کتاب در وقت کتاب مطلق وارد نشود. در وقت کتاب مطلق هم که قید وارد نشد، اونجا مقید به قدرت نشده است در کتاب مطلق، اون تمام شده است. اون دلیل میگوید برای این که ولی لا صلات الا ظالم یستر عورته، این یکی هم میگوید کلما قدر تلقیان فقط، هر دو ظهورش یکی، این باز هر دو تساقط میکنن، رجوع میشود به علم اجمالی که دوران بین تعیین و تأخیر میشود. و اما اگر کسی گفت بر این که نه، اون مسلک مرحوم آخوند درست نیست، عام وضعی با مطلق هیچ وقت معارضه نمی کند، بحثش انشاءالله خواهد آمد ها، در همین تعارض بحث تعارض خواهد آمد که عام وضعی با اطلاق اگر معارضه کردن، اگر گفته شد از مقدمات اطلاق این است که قید نیاد الی ابد، اوست هر وقت قید آمد مقدمات اطلاق منتفی می شود، که مسلک آخر است مسلک مرحوم نایی نیست، بدون زد عام وضعی را باید چیده، چون که اطلاق ندارد. عام وضعی وقتی که گفت کلما قدر تعلل قیام فقوم، اون اطلاق از بنده. بدون جهت در باب واجبات زمنیه مرجح اول باید ملاحظه بشود، بله دو تا دلیل را که دو تا دلیل اینها ارشادن به دخلشون در واجب و مقتضای خود این دلیل با هم هیچ تعارض ندارند، هر دو میگن من دخیل هستم، اونم میگه من دخیل هستم، فی نفسه تعارض ندارند. تعارض ما بین اینها بلعرض میفته، اون وقتی که علم پیدا بکنیم واجب نفسی به تعذر یکی از این دوتا ساقط نمی شود، اون وقت این دما بین دلیل اینها مثل کسر و تمام تعارض می ده. هر کدام از اینها دلالتش توجه شدید، دلالتش اطلاقش تمام بود، اون دیگری نبود، مثل این که اجماع هست، اون اونی که عموم اطلاقش مقدم می شود، هر دو اطلاق بودن، هر دو عموم بودن، یا یکی اطلاق بود یکی عموم، گفتیم که نه مثل مسلک مرحوم آخوند گفتیم، اینها تعارض میکنن تساقط میکنن. وقتی که تساقط کردن لزو و اصل عملی میشود، اصل عملی توجه کردید مقتضاش براءت از تعین است، اون وقت جامع ملاحظه میشود، هازا کلهو که دلیل خاص در این مورد وارد نشود، که اون دلیل خاص تعیین کند وظیفه را، مثل صلات الوراد که اگر تعیین وارد شد و گفت نه نشسته بخواند سطر عورت بکند، حالا کلام خودش آره این دلیل است، اصلا نیگه نوبت به اصل عملی نمیرسد. این که گفتیم در واجبات ضمنیت تزاحم نمیشود، تازا به نسبت الى واجب واحد، نسبت به یه واجب تضاهم ما بین اینا اتفاق نمیفتند، اما نسبت به دو تا واجب ما بین اینها تضاهم بشود، توجه شدید ما بین اینها تضاهم بشود، مثل چه؟ مثل اینکه فرض بفرمایید کسی ثلث البول دارد، کسی ثلث البول دارد، وقتی که ثلث البول داره باید برای فرض بفرمایید هر نمازش یه وضو بگیره، یا زن مستحاضه است مستازه گلیله یا متوسطه است باید برای هر نمازش یه وضو بگیره، هم برای ظهرش هم عصرش. خب الان فرض بفرمایید، الان میتوانست به صلات ظهر وضو بگیرد، آب اونقدر دارد، اما بخواهد به صلات عصر تنها وضو بگیرد و صلات ظهر تیمم بکنه، توجه کردید؟ او را میتواند. بخواهد به هر دوتا وضو بگیرد نمیتواند، توجه کردی؟ این باب تزاحم است. چرا؟ چون یه امر دارد صلات ظهرش را با وضو بخواند، این یه امر، یه امر هم دارد صلات عصرش را با وضو بخواند، این زور دیگر. این دوتا امر هم یه وقت میان، اذا زالت شمس وجبت صلاته، این زور نیست که اول صلات ظهر تکلیفش بیاد، اینجور نیست، هر دو هم در یه وقت میان. باب تزاحم این است در هر دو در تکلیف فعلی باشد، اول وقت هر دو تکلیف فعلی است، ولیکن قادر بر جمع بینه ما نیست، این باب تعارض نیست، چون مکلف مستحاضه که قادر است به صلات محل وضو مکلف است به صلات محل وضو ظهرش، مستحاضه ای که قادر است به صلات عصرش را با وضو بخواند قادر است به او. این دو تکلیف هر دو آمده، این هم به او قادر است هم به این، جمع بین همه ما را قادر نیست، توجه کردی؟ این میشه باب تزاحم. چرا؟ تکلیف نفسی ها که صلات ظهر است با صلات العصر موضوعشون تمام شده، فعلیتشون تمام شده، بلکه مکلف جمع بین همه ما را قادر نیست. اینجا چه میگن؟ چه خوب میگن؟ میگن یکی از مرجحات باب تزاحم ما بین تکلیفین تقدم ظرف امثال احد تکلیفین است بر ظرف امثال تکلیف آخر. تکلیف ها ولو در هر دو در یه زمان موجود شدند، وقتی که الله اکبر گفته شد هر دو صلات واجب می شود، اون وقت مختصی که در لمعز اینها دلیل نداره، مقتضای روایات عبارت از این است که بله به مجرد دخول هر دو تکلیف بله فعلی می شود، بدون جهت کسی غفلت کرد خیال کرد که خیلی وقت ظهر شده صلات ظهرش را هم خوانده صلات عصرش را خواند در اول وقت ها که اذان گفته شد، بعد ملتفت شد که بابا من چه کار کردم، اذان تازه گفتم بودم وقتی که من صلات شروع می کردم، ظهر را هم نخواندم عصر هم خواندم. اونهایی که میگن وقت مختص میگوین صلات عصرش باطله. چرا؟ نبیزن که ترتیب معتبر است، چون که اون وقت وقت چه چیز است؟ صلات عصر نیست، داخل نشده، صلات قبل الوقت است. ولیکن مثل ماها که وقت مختص را منکر هستیم به این معنا میگیم نه صلات عصرش صحیح. چرا؟ چون که فقط صلات عصر ازا زالت شمس وجبت صلات، هر دو وقتشه، الا ان هازا قبل هازا ظرف امثال را میگوید، ظرف امثال تکلیف صلات ظهری بله قبل است، یعنی اتیان به ظهر شرط است در صحت صلات العصر، شرطیتش هم به حدیث لا تعاد این ده عدم العذر است و عدم غفلت است و مفروض این است که این شخص غافل بود و شرطیت هم ندارد صلات عصرش صحیح. خب الا هازا میگوین یکی از مرجحات باب تزاحم این که به تو عرض میکردم، میگفتم بر این که مرجحات باب تزاحم به عقل است، ببینید چه زور با عقل است، گفتن یکی از مرجحات باب تزاحم این است که ظرف امثال احد تکلیفین چه هر دو در یه زمان موجودن قبل از ظرف امثال اون دیگری بوده باشد. خب ظرف امثال صلات ظهر بر زن مستعظم مقدم است بر ظرف امثال تکلیف به صلات العصر. خب میگوین که اونی که مقدم در ظرف امثال است او را باید صرف قدرت را در او بکنه، این به حکم العقل متعین است. چرا؟ برای اینکه اگر صلات قدرتش را صرف کرد در وضوء صلات اول او بیبی ندارد بر صلات عصر که وضو نمیگیرد معذور است، چون قدرت ندارد، مفروض این است که تکلیفش میشه تیمم. اگر شارع بدل هم جعل قرار نمیداد تمکن به او نداشت، ساقط میشد او، تا تکلیف ساقط می شود چه چیز لعروز استرار لیرتفال قدرت. چون جو گفتیم این لیرتفال قدرت هم عیبی ندارد، عقل خودش گفته. این تکلیف ساقط می شود، اگر تکلیف ساقط نمی شود با تیمم می خواند مثل باب السلام. اگر اول وضو بگیرد بر صلات الظهر عذر دارد، میگه خوب قدرت داشتم، صرف کردم صلات الظهر را با وضو خواندم، خانه احسان آباد احسان کردم. اما این یکی که هست قدرت نداشتم، بدون زد معذورم. عقل میگه بله حساب. اما عکس بکنه، صلات الظهر را با تیمم بخونه، تیمم کرده است با تمکن از ویزو، چون جواز دل ما است. اگر اصلی اتیان نکند، ترک کرده است تکلیف به صلات زهر را مع تمکن الان سال، بدون زد عقلی میگه معذور نیست. عقلی میگوید نه هیز من حرفی ندارم، کاری بیخود کرده. بدون جهت چون که در فرضی که اتیان بکند با اونی که ظرف سالش مقدم است و قدرت را در او صرف بکند در باب تظاهر، نسبت به تکلیف دیگر اندفاعش عذر پیدا می کند که اندفاع قدرت است. ولیکن اگر صرف قدرت را در او نکند، بذارد با اون یکی صرف بکند، عقل میگوید این تکلیف را مخالفت کردی با تمکن از امتصالش و ظرف امتصالش مقدم بود. این مثل چه میماند؟ این مثل این میماند بر این که بله کسی فرض کنید ماه مبارک نمیتواند تمام 30 روز را روزه بگیرد، و بناهم بر این که میگوین ظاهر آیه مبارک این است که تکلیف به صوم ایام شهر رمضان در اول شهر رمضان میاد، نه این جهر این دتلول فز تکلیف مجدد میشه هر روز. نه به من شهد از شهر فلی هم سبهو، هر کسی که در ما حاضر است اون از حین دخول شهد از شهره، یعنی هلال شهر را شاهد شد، فلیسمو تکلیف از آن وقت است که باید شهر را، یعنی اون 30 روز یا 29 روز را روزه بگیرد، تکلیف از آن وقت. خب از اول تکلیف از 30 روز را روزه بگیرد. شخصی بر 30 روز قدرت ندارد، بلکه 15 روز میتواند بگیرد، یا اول یا آخر. یا اول ماه رمضان 15 روز بگیرد، آخری را ترک کند افطار کند، یا اولی را افطار کند بعد از 15 ماه رمضان بگیرد. پیر و اینها نیست که تکلیف سن بزوب ندارد در حقش. جوان رشید از یه عارضه توجه شده است برایش که جمعی نیست. خب این کجام روزها را روزه بگیرد؟ خب بلا اشکال عقلی میگه اول که رمضان داخل شد مکلمه به صوم فردا هستی، خب اتیان بکن دیگه. بله به ولایتی که قدرت دارد بر امتثال تکلیفی که فعلا باید امتثال بکند، ظرف امتثالش نرسید. باشد عقل نمیگه باشد، شما در دهن مبارک میگید باشد. عقل میگوید اگر در این صرف نکردی تکلیف، که امثال تکلیف را ترک کردی در ظرف امثالش محل قدرت. من نمیگم معذوری، و اما در جایی که این را اتیان کردی بعد و او چستن تکلیف مرتفع میشود، میگه معذور قدرت ندار. و عقلم گفتیم که جوری جمع میکند که تنافی لازم نیاد، اگر تکلیف مرتفع می شود. در اونی که اول فعلیت ظرف امتصالش مقدم است، ظرف امتصالش بعده باز مشروط به قدرت هست به نحوه قضیه حقیقیه. مشروط به قدرت هست باز فعلیست، معناش این است که مشروط به قدرت هست حدوثش و بقاش مشروط است به قدرت، ولو به نحو شرط متأخر. قدرت در زمان امتصال شرط از آخر، به در تکلیف فعلی نه در زمان تکلیف. قدرت تکلیف هست به شرط متأخر بر متعلقش در زمان خودش. بدون جد مادامی که هیچ کدام روزه ها را نگرفته، اول ماه رمضان است، هر دو فعلی چون قدرت نسبت به هر دوتا به نحوی شرط متأخر، یکی شرط متقدم یکی شرط متأخر فعلی، چون تکلیف در یه زمان است. ولیکن بعد از صرف اون شرط متأخر می رود، مرتفع می شود، به ارتفاع او تکلیف مرتفع می شود. این ارتفاع تکلیف عیبی ندارد. عقل از اول می گفت عیبی ندارد صرف قدرت را بکنی. صرف قدرت در اولی که تکلیف بعدی مرتفع بشود لا محصولتی، و اما اولی را ترک بکند روزه نگیرد با وجود که ظرف امتصالش است، این محصول دارد ترک کرده واجب را. عقلی میگه من این غلط کاری ها را نمی کنم که الان ظرف امتصال رسیده و متمکنم هستی تو بخواب. عقلی میگه من این کارها را نمی کنم. عقل میگه من مستقل به این کارها نیستم، شارع به تو تکلیف کرده، قدرت داری، ظرف امتصالش هست، اتکام بکنه. ولی کلام تتمتون که انشاءالله روشن‌تر میشه.